برای بسیاری از کسانی که اوژن دولاکروا را میشناسند، او یک نقاش سبک رمانتیک فرانسوی است. اوژن دولاکروا آثار بسیار شناخته شده و همچنین ناشناخته ای دارد، آثاری که منتخبی از آنها را میتوان این روزها در موزه لوور پاریس دید. دولاکروا را بیش از هر چیز با تابلوی معروف آزادی هدایتگر مردم میشناسند، اثری که از شناخته شده ترین و در عین حال ناشناخته ترین آثار تاریخ هنر است. تصویر تابلوی آزادی هدایتگر مردم را میتوان روی تمرها یا قوطی‌های شکلات هم دید، هرچند به نظر بسیاری این اثر یادآور انقلاب 1789 در فرانسه است، اما دولاکروا این اثر را بر اساس حادثه‌ای تاریخی خلق کرده که خود شاهدش بوده، یعنی خیزش سه روزه مردم پاریس علیه شارل دهم در سال 1830. از سال 1963 که در صدمین سالگرد مرگ دولاکروا نمایشگاهی از مجموعه آثار او در پاریس برگزار شد، تا اکنون که 55 سال از آن زمان می‌گذرد، علاقمندان هنر چنین نمایشگاهی از این هنرمند را ندیدند تا موزه لوور پاریس بار دیگر اقدام به برگزاری نمایشگاهی بزرگ از 180 اثر او کرد، آثاری از این هنرمند در زمینه‌های مختلف. در این نمایشگاه که این روزها برپاست، نه تنها مشهورترین آثار دولاکروا را میتوان دید، بلکه فرصتی است تا با وجوهی کمتر شناخته شده از این هنرمند نیز آشنا شویم. کوم فابر، مسئول گنجینه‌های نقاشی موزه لوور، درباره اهمیت این نمایشگاه و دلیل برگزاری آن به رادیو بین المللی فرانسه چنین میگوید:
این نمایشگاه از همان ابتدا یک چالش بود، چون از 55 سال پیش کسی در پاریس جرأت نکرده بود و فرصتی هم فراهم نیامده بود که یک سنتز کامل در مورد مسیر هنری و آثار دولاکروا انجام شود. هدف ما این بود که این مسیر را کمی روشن‌تر ببینیم، چون دولاکروا آثار زیادی تولید کرده، از جمله بیش از 800 تابلو نقاشی، چند هزار طراحی، یادداشت‌های روزانه و نامه‌های فراوان و همچنین مقالات بسیار. دولاکروا بیش از آن که یک انسان هنرمند باشد، یک جهان است، یک قاره است. و این جالب است که در همان 10 سال نخست آغاز کارش، نقاشی‌هایش به خوبی برای عموم شناخته شده بود و به همین دلیل خیلی‌ها او را اکنون با همین آثار می‌شناسند. مثلا با تابلوهای تاریخی او که بسیار خشن و انقلابی بودند. اما ما معمولاً فراموش می‌کنیم که او 30 سال بعد هم کار کرد و آثار متنوعی خلق کرد که تقریباً اینچنین نبودند. نقاشی‌های او از مراکش، پورتره‌ها یا طبیعت بیجان او، به ویژه نقاشی‌هایی از گل‌ها که کاملاً سرزنده و حتی تجملی بودند، یا تابلوی معروف شکار شیر او و همچنین آثاری از او با موضوعات مذهبی و در نهایت هم نقاشی‌ها و آثاری با موضوعات الهام گرفته از رمان‌های شوالیه‌گری یا شه‌سواری و کاملاً رویایی. به همین دلیل لازم بود که مجموعه این آثار از یکدیگر تفکیک شوند. ابتدا یک سری از بهترین ها را انتخاب کنیم و بعد تلاش کنیم که به بازدید کنندگان این نمایشگاه منابع خلاقیت این هنرمند را نشان دهیم. اینکه این منابع چه بوده، چگونه او گاهی جهت و محور آثارش را چنین تغییر می‌داده. و به ویژه در برگزاری این نمایشگاه می‌خواستیم نشان دهیم که این هنرمند تا چه اندازه در آثارش نو به نو می‌شده، آن هم به طور دائم و تا پایان عمرش، و اینکه تا وقتی زنده بود چقدر برای مواجه شدن با عموم شجاعت داشته است. همیشه آماده روبرو شدن با انتقادات، استهزای مخاطبان و بحث‌های مختلف بوده و این همان چیزی است که او را برای ما جذاب می‌کرد.
اما علی‌رغم اینکه دولاکروا را با آثار تاریخیش می‌شناسند، ادبیات برای او همواره یکی از منابع الهام خلق هنری بوده. این هنرمند تابلوها و طرح‌های بسیاری را بر اساس آثار ادبی خلق کرده که از شناخته شده ترین آنها میتوان به تابلوی قایق دانته، فاست گوته، مرگ ساردانا پالوس برگرفته از یکی از نمایشنامه های لورد بایرون، هملت و هوراسیو در قبرستان برگرفته از نمایشنامه های شکسپیر و همچنین آثاری که در خلق آنها از سر والتر اسکات شاعر انگلیسی الهام گرفته. کنفابر درباره تأثیر ادبیات بر دولاکروا و همچنین ارتباط او با نویسندگان بیشتر توضیح می‌دهد.
برای او ادبیات یک منبع الهام اساسی بوده است، همچنان که نقاشی‌هایی از او بر اساس نمایشنامه فاست گوته یا مکبس شکسپیر می‌بینیم. خیلی از تابلوهای او برگرفته از داستان اوتلو یا مکبس است، یا حتی آثار کمتر شناخته شده مثل رمان‌های شهسوارانه یا برخی داستان‌ها یا حتی شعر و داستان‌های شرقی لورد بایرون. علاوه بر این، او فقط یک خواننده این آثار نبوده، بلکه در واقع مترجم آنها در تصویر بوده. اگر از نزدیک بنگریم، چیزی که جذاب است اینکه او در نقاشی‌هایش هم بیش از آنکه متن را منعکس کند، به دنبال یافتن نقاط خالی در آن و کامل کردنش بوده است. حتی گاهی حس می‌کنیم او چیزی را تصور کرده که خود نویسنده نتوانسته تصور کند. مثلا در نخستین لیتوگرافی‌های فاست می‌بینیم که گوته که در آلمان زندگی می‌کرد از قدرت تخیل دولاکروا متحیر شده و گفته بود این جوان که او را نمی‌شناسم چنان این متن را در نقاشی تصویر کرد که می‌توان گفت چیزهایی را در این داستان تصور کرده که من به عنوان نویسنده با آنها فکر نکرده بودم. En Allemagne, il a été frappé par la puissance d'imagination de Delacroix, ce jeune homme qu'il ne connaissait pas, et il a dit, mais voilà, il a donné forme à des choses que moi-même, lorsque j'avais écrit l'œuvre, je n'avais pas imaginé. به گفته این کارشناس هنر، ارتباط اوژن دولاکروا با دیگر نویسندگان هم عصرش هم از نشانه های روشن علاقه او به ادبیات است. دولاکروا دوستان نویسنده بسیاری داشته، حتی تعداد آنها بیشتر از دوستان نقاش او بوده است. دوستانی چون الکساندر دوما که از جوانی با یکدیگر ارتباط داشتند و جورج ساند که با او دوستی غیر قابل جایگزین داشت.
Dans ses amis vraiment de jeunesse et puis George Sand une amitié vraiment inaltérable à travers les années.
در نمایشگاه آثار دولاکروا که این روزها در موزه لوور پاریس برپاست، می توان نشانه تأثیر برانگیزی از ارتباط عمیق این هنرمند با یکی از نویسندگان هم عصرش را هم مشاهده کرد. نامه ای از جورج ساند، نویسنده و منتقد ادبی به دولاکروا، که او را به خانه‌اش در خارج از شهر دعوت می‌کند و همچنین در این نامه خطاب به دولاکروا می‌نویسد که تنها آرزوی من با شما بودن، قدم زدن با شما در باغ و شب‌ها شنیدن نوای پیانو همراه شماست. دولاکروا به عنوان نقاش از هنرمندان بسیاری هم الهام و الگو گرفته. آیا میتوان کسانی را به عنوان آموزگاران او در هنر نقاشی نام برد؟ واقعیت این است که هرچند دولاکروا در نخستین درس‌های نقاشی سنت کلاسیک را آموخت، اما او خیلی زود و در نخستین آثارش استقلال خود از این سبک و همچنین نوآوری ویژه خود را نشان داد. به گفته کنفابر، دولاکروا را میتوان بیش از همه متأثر از روبنس، نقاش آلمانی سبک باروک دانست که آثارش اغلب پورتره، منظره و صحنه‌های تاریخی مذهبی را در بر می‌گیرد. یکی از مشهورترین آثار دولاکروا متأثر از روبنس، قتل عام در خیو است. کنفابر درباره استادان دولاکروا در نقاشی به رادیو بین‌المللی فرانسه چنین می‌گوید:
منابع بسیار زیادی وجود دارد، چون نقاشی های دولاکروا بسیار برگرفته از سنت و تاریخ است، اما می توان گفت یکی از اصلی ترین الگوهای او روبنس بوده است، چون روبنس نقاش شیفته رنگ ها بوده، نقاش مناظر شکار، نقاش طبیعت، نقاش مسیح. در واقع او نقاش همه حوزه ها بوده است.
دولوکورا در جوانی سفری داشت که نه تنها مسیر زندگی هنری او، بلکه تا حد زیادی راه پیش روی نقاشی فرانسه را هم دگرگون ساخت. او پاریس را به مقصد مراکش ترک کرد. سفری دشوار در جاده‌های زمستانی پاریس به مارسی و پس از آن گذشتن از دریا با یک رزمناو نیروی دریایی و رسیدن به طنجه. 6 ماه زندگی در مراکش چنان دگرگونی در او پدید آورد که طی 30 سال بعد از آن تصاویر سرزمین شیرام و چرم و همچنین زنان مغربی را در کارهایش بسیار میتوان دید. این سفر نه تنها بر دولاکروا و مسیر خلق آثارش تأثیر شگرفی گذاشت، بلکه مشوقی شد برای دیگر هنرمندان همعصرش برای رفتن و کشف سرزمین‌های شمال افریقا.
این سفر به مراکش واقعا بسیار مهم است، اما جالب اینجاست که این سفر پیش بینی نشده بود و بدون آنکه خودش مایل باشد قرار می شود سفیر فرانسه در مراکش را همراهی کند و برای دولاکروا که 6 ماه را آنجا می گذراند، آن هم در 34 سالگی، این سفر در واقع یک شوک بوده، چون خیلی زود متوجه می شود که این سفر بیش از آن که از نظر جغرافیایی باشد سفری در زمان است. جامعه مدیترانه‌ای مراکش برای او به عنوان یک جامعه سنتی و روستایی بیشتر یادآور دوران رومی ها بوده است که انگار همچنان زنده بودند. همونطور که بلافاصله در نامه‌ای به یک دوست منتقد هنری می نویسد، روم دیگر در روم نیست، روم اینجاست، جایی که من همچنان سربازان رومی را در خیابانهایش می بینم.
کریتیک دار لوی دی بی روم نیست پلو دان روم، روم سی ایسی، جو وای جو رانکونتر دی سولدار رومان نان لا رو کازیمان.
اوژن دولاکروا وقتی در سال 1863 در 65 سالگی درگذشت، هنوز بسیاری به دلیل نخستین آثارش در نقاشی او را با عنوان انقلابی افراطی می شناختند. هرچند این عنوان که به او تحمیل شده بود فقط به دلیل نپذیرفتن سنت‌های آکادمیک در آثار این هنرمند بود. در طی تقریباً 40 سال فعالیت مداوم هنری، او آثار بسیاری خلق کرد که نشان دهنده شخصیت چند وجهی و علایق وسیع و متنوع او بود. درهای نمایشگاه دولاکروا که این روزها در موزه لوور پاریس برپاست تا 23 ژوئیه آینده به روی بازدید کنندگان و علاقمندان به آثار این هنرمند گشوده خواهد بود.
RFI رادیوی جهانی.